بنابراین سنت الهی این مواقع آفین و جهان که نظم و ارتباطات موجودات با همدیگه توضیح میده. این یه سنت الهی و تبدیلی در سنت الهی نیست، چون چه قرآن میفهم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در فصل ششم که راجع به قدرت حق تعالی بحث بود، گفتیم دو شاخه از شبهه، دو جور شبهه مطرح هست. یکی شبهه جبری شدن افعال انسان، این بحث رو گذروندیم، و یکی شبهه جبری شدن خدای متعال، مجبور شدن خدای متعال. اصل این شبهه رو در جلسه قبل توضیح دادیم و بحث مطرح کردیم. گفته شده که این نظم و ترتیبی که این تدوینی که شما راجع به قدرت الهی میکنید به موجبیت و مجبور بودن خدای متعال کشیده میشه. چرا؟ چون شما در باب قدرت حق تعالی میگید ما سوای حق تعالی همه اینها تا به حد وجوب نرسند موجود نمیشوند، بنابراین باید وجوب بالغیر پیدا بکنن، و این وجوب بالغیر ها در نهایت باید به واجب ذات ختم بشه. یعنی واجب ذات به اساس یک نسبت وجوبی تمام ماسوا را به وجود میاره. اگر نسبت حق تعالی و ماسوا وجوبی هستش، خوب که توش دقت بکنیم، معناش این هستش که دیگه اختیاری در کار نیست. دیروز این رو ترس کردیم که در ضمن این بحث ما یکی دیگر از ملاک‌های بحث قدرت رو داریم بازشناسی میکنیم، اون روی که در بدایه در ابتدای بحث نیاوردن ولی در نهایت همون ابتدا توضیح دادن. در اینجا برای ما روشن میشه که قدرت علاوه بر مبدعیت اثر و علم، اختیار هم توش مطرحه. مستشل میگه با این نهر فرایندی که شما در تبیین قدرت پیمودید، عنصر اختیار رو از حق تعالی میگیرید، حق تعالی رو میکنید فاعل موجب، فاعل مجبور، چون نسبت او با افعال ضروریه، حتما باید این افعال رو انجام بده. اگه اینجوری هستش پس دیگه اختیاری نخواهد داشت. اگه اختیار نداشته باشه دیگه قدرت برای حق تعالی معنا نداره. این افعال رو انجام میده اما نه از روی قدرت. مثلا چیزی شبیه به فرض کنید فوائل طبیعی، گرچه اینجا میخواییم فوائل بالجبر میخواد طرف مطرح بکنه، به سوال طبیعی فوائل بالجبر از در اقسام فوائل که فوائل ها رو میخوندیم خداوند میشه فوائل بالجبر. پاسخی که حکما به این اشکال میدن این استش که ببینید چطور اصل وجود معالیل از خدای متعاله وجوب بالغیرشون هم از ناحیه حق تعالی است، از ناحیه علت میاد، هم وجودش از ناحیه علت میاد هم وجودش از ناحیه علت میاد. یعنی خود علت هست که این نسبت رو به حد ضرورت میرسونه، خود علت هستش که بحث ایجاب یعنی به نحو قطعی به وجود بیاد رو ایجاد میکنه، شیء وجوبی میشه و بعد در رتبه بعدی موجود می شود. پس بنابراین هم وجودش هم خصوصیات وجودش از جمله وجوب همه اینا از ناحیه علت میاد. دیگه معنا نداره که این معلول با ویژگی‌هایی که داره برگرده و بخواد مؤثر بشه در مؤثرش. یعنی این حالت وجودی و ضروری، این ایجاب، این وجوب برگرده و بگه ای خدای متعال تو مجبور هستی که من رو انجام بدهی. ببینید مجبور کی معنا پیدا خواهد کرد؟ این رو در یتبین علامه توضیح میده. جبر کی معنا پیدا میکنه؟ جبر اون وقتی معنا پیدا میکنه که یه کسی، یه چیزی، یه عاملی بالاتر از فاعل، حالا کلمه بالاتر میاریم الان خیلی مد نظر نیست، گرچه همون بالاتر خواهد شد در هر صورت، یه عاملی بیاد و مافوق فاعل، مافوق فاعل او رو مجبور بکند بر انجام دادن فعلی. اینو میگیم فاعل بالجبر در اینجا متحقق میشه. حالا در باب حق تعالی این موجوداتی رو که صادر شده و وضعیت وجوبی و ضروری که داره، همه اینا از نایه خود علت آمده. معنا نداره که این وجودها و حالت وجوبی و ایجابی برگرده و در مؤثر خودش بخواد اثر ایجابی داشته باشه، او رو مجبور بکنه که حتما باید مرا انجام بدی. چون همه اینها از خود علت سرزده. بنابراین حالت وجوبی و نسبت ضروری که بین علت و معالیل حاکم استش، این به معنای مجبور شدن و جبر شدن افعال باری تعالی نیست. در اون یه تبعیم این فرمان با این توضیح دادیم معلوم می شود که حق تعالی در افعال خودش مختار است نه مجبور، چون فاعل جبری در جایی است که یک عاملی در وراء بیاد و فاعل رو جبرم به کاری وادار بکنه. ما وقتی در باب حق تعالی مطالعه می کنیم، ورای حق تعالی هیچ چیزی نیستش که بخواد حق تعالی رو وادار به کاری بکنه مگر افعال او، و افعال او هم که همه ملائم با طبیعت و اقتضای و خواسته های خود فاعل هستش. و با توضیح گذراندیم اون وضعیت وجوبی و ضروری که در فعل خوابیده، اینم از نوع خود علت اومده، نمیتونه برگرده و فاعل رو مجبور بر انجام این کار بکنه. بنابراین روند اینه که ما در بحث قدرت طی کردیم به موجب شدن و مجبور شدن حق تعالی منجر نمیشه. ببینید عبارت توی علامه رو انقلت رو خوندیم، میرسیم به قلت. در انقلت ذرائفی وجود داشت، اینا رو توضیح دادیم. یه نکته ظریف رو امروز هم باز عرض کردیم و تکرار کردیم که در این انقلت اشاره به یک رکن دیگر در بحث قدرت شده که بحث اختیار باشه، و در نهایه اون روند تشریح در بدایه به این شکل مطرح شده. نکته دیگری که در جلسه قبل عرض کردیم اینه که این شبهه و اشکال به عمومیت قدرت باری تعالی وارد نیست، به اصل قدرت باری تعالی وارد نیست. و اما ببینیم جواب چیه. قلت و الوجوب کما تعلمو منتظر آن من الوجود، منظور از وجوب همین وجوبی است که حاکم بر افعال و معالیله، همین وجوب بلغیر، همین اشیاء ما لم یجب لم یوجد. قلت و الوجوب و کما تعلمو منتظر آن من الوجود، چنانچه شما میدانی این وجوب منتظر از وجوده، یعنی از ویژگی های وجود معالیله، یعنی در رتبه خود معالیله، یعنی بعد از ذات باری تعالی هستش. چیزی نیستش که حاکم بر حق تعالی باشه، بلکه این وجود چیه؟ محکوم حق تعالی است، معلول خود حق تعالی است، مثل خود وجود. و کما ان وجود المعلول من ناحیت العله کذالک وجوده بالغیر من ناحیتها، همچنان که فکما ان وجود المعلوم من نهایت الاله کذالک وجوبه بالغیر من نهایت ها، همچنان که وجود معلول از ناحیه علت هستش، وجوب معلول وجوب بالغیر او هم از ناحیه علت هستش. اصل وجود همه خصوصیات و ویژگی ها همه از سوی علت آمده. و من المحال ان یعود الاثر المترتب على وجود شیء مؤثرا فی وجود مؤثره، و محاله که غیر ممکنه که اثری رو که مترتب بر وجود شیئه، این وجود شیء رو دو جور میشه معنا کرد به لحاظ کلمات بالاتر، اما یکیش که شاید بهتر باشه اینه که وجود شیء رو منظور هم علت بگیره. اثری رو که مترتب بر علت هستش، این برگرده و مؤثر بشه در وجود مؤثرش و او رو مجبور بر یک کاری بکنه. و من المحال، محال است که اثری رو که این اثر منظور چی همون وجود، اثری رو که مترتب بود بر علت، اثری رو که متوقف است بر علت، یعنی علت از توش این وجود رو آورده، این اثری که مترتب است بر علت بخواد برگرده و مؤثر بشه و در وجود مؤثرش. فل ایجاب الجایی من ناحیتهی تعالی الی فعلهی یستحیل ان یرجع فیوجب علیه تعالی فعله. پس ایجابی رو که از ناحیه حق تعالی آمده، اینجا کلمه وجوب برگرده به ایجاب، سرش اینه که پیش از وجوب یک ایجابی هم مطرحه، یعنی خداوند ایجاب میکنه، شی وجوب پیدا میکنه و بعد شی وجود پیدا میکنه. فل ایجاب الجایی من نهایته، ایجابی که از نهای خود حق تعالی است، خود حق تعالی شی رو به حد وجوب رسونده، خود حق تعالی داره ایجاب میکنه، این ایجابی که از نهایه حق تعالی میاد و به طرف فعلش و او رو به حد وجوب میرسونه، محال استش که این ایجاب برگرده و بر حق تعالی و بر خود حق تعالی ایجاب بکند انجام این فعل را. درسته؟ فیوجب علیه تعالی فعلا، برگردد فیستحیل و انیرجع فیوجب علیه تعالی فعلا، برگرده و ایجاب بکند بر حق تعالی انجام دادن اون کار را. و یسلب عنه بذلک عموم القدره، و سلب بکنه از حق تعالی به واسطه این بحث وجوب و ایجاب عموم قدرت را. اصلا بحث راجع به عموم قدرت نیست، بس اصل قدرته، قدرت حق رو بخواد سلب بکنه و هی عین ذاته، در حالی که قدرت الهی عین ذات پروردگاره، یعنی تو رتبه ذات پروردگار ما بحث قدرت رو داریم. این ایجاب و وجوب و همه اینها تو رتبه فعله، تو رتبه معلوله، و خود حق تعالی این ایجاب و وجوب و امثال اینها را آورده. معنا نداره برگرده معلول با وضعیت وجوبی و ضروری که داره برگرده و یک نوع جبری بر فاعل خودش پیاده بکنه. و یه تبین دو متقدم با آنچه را که در این چند سطر گذراندیم، نه بحثای قبلی منظور نیست، با آنچه را که در این چند سطر گذراندیم روشن میشه که انه تعالی مختار به ذات، خدای متعال در حیطه ذات مختاره، چنانکه قادر مختار هست و اساسا اختیار جزء ارکان قدرت هستش. انه تعالی مختار به ذات، نه اینکه موجب باشه، نه اینکه مجبور باشه. چرا؟ از لا اجبار الا من امر وراء الفاعل، چون اجبار از ناحیه غیر فاعل ناشی میشه، یعنی کسی که داره یک کاری انجام میده اگر وراء فاعل کسی بیاد و او رو وادار بکند بر کاری که اقتضای او رو نداره، درسته؟ یا وادار بکند بر خلاف اون اقتضایی که داره، اینجا میگیم جبر محقق شده، اجبار صورت گرفته. خب اگر ما بخوایم بگیم باری تعالی در افعالش اختیار نداره و بلکه به نحو جبری داره انجام میده، خب اون کسی که مجبره کیه؟ اون کسی که داره این اجبار رو انجام میده کیه؟ ورای حق تعالی چه چیزی و چه کسی قرار داره؟ ورای حق تعالی فقط افعالش هست، افعالش هم که ملائم با طبع خود حق تعالی هست و حق تعالی با اختیار و اراده خودش و با خواست خودش رو انجام داده، و این ایجاب و وجوب و ضرورتی هم که در افعال حق تعالی هست از نایه خود فاعل اومده، این که دیگه نمیتونه برگرده و حق تعالی رو مجبور کنه. و یتبین بما تقدم انه تعالی مختار بالذات، اذ لا اجبار الا من وراء الفاعل، چون اجبار معنا نداره مگر از وراء فاعل، یحمله على خلاف ما یقتضیه او على ما لا یقتضی، باید یک امری وراء فاعل باشد تا وادار بکند فاعل را برخلاف آنچرا که فاعل اختزاش رو داره، فاعل اختزای علیه رو داره، او مجبورش مونه که برو انجام بده، او الان مالا یختفیه یا او رو مجبور میکنند به آنچه رایی که اصلا اختزاشو نداره. کسی اینا به شکلی هم نزدیک هم بس یک چیز هستن این دوی مدیش، اجبار در چنین فضایی هستش. حالا ببینیم آیا چنین فضایی رو راجع به حق تعالی میشه پیاده کرد؟ و لیس وراءه تعالی الا فعله، ورای حق تعالی هیچ چیز دیگری وجود ندارد مگر افعال حق تعالی. خب فعل رو وقتی نسبتش رو با حق نگاه میکنیم میبینیم فعل به اقتضای حق تعالی سر میزنه، این دیگه نمیتونه برگرده و حق تعالی رو مجبور بکند به انجام دادنش. ولی فعل ملائم لفاعله، فعل که ملائم با فاعلش هست، فما فعله من فعل هو الذی تقتضیه ذاته و یختاره به نفسه، پس تمام افعالی که حق تعالی انجام میده اون هستش که خودش میخواد و ذاتاً اختیارش میکنه و اختزاش رو داره. پس بنابراین جبری شدن حق تعالی در افعالش هم بیمعنا هستش، گرچه ما میگیم نسبت حق تعالی با افعالش ضرورته. این بحث فقط اختصاص به حق تعالی در همه فوائل همین گوریه، اساسا تا نسبت بین علت و معلول به حد ضرورت نرسه، موجود شدن اون فعل و اون معلول بی‌معنا هستش. اما این حرف بدیم معنا نیستش که فاعل در انجام دادن اون فعل مجبور می شود، چون این جبر، چون این وجود، این ضرورت و این ایجاب از نایه خود این علت آمده، نمیشه برگرده و فاعل رو در انجام دادن این فعل مجبور بکنه. خب این هم بحث قدرت. در فصل هفتم بله نه اینجوری من ببینید میخوام اینجوری بگیم، چون کسانی که این شبهه رو کردن نمیتونن اختیار رو در جایی که ضرورت و حتمیت حاکم هستش در واقع معنا بکنن. ما مثلا یه مثالی روی که خیلی راحت میتونیم بزنیم، مثلا نسبت انسان معصوم هست با نحوه عمل کردی که داره. انسان معصوم فرض کنید، نگاه کنید، یک انسان حکیم نسبتش با افعالش چجوریه؟ حتما حکیمانه انجام میده، ردخور نداره. آیا این به معنی سلب اختیار از او هستش؟ یک انسان معصوم قطعا گناه نمی کنه، حتما تمام واجبات رو انجام میده. الان شماها نسبت بسیاری از گناهان در حد عصمت هستید، اما این بدین معناست که شما اختیار ندارید که اون گناه رو انجام بدید؟ اصلا به این معنی نیست. یعنی حکومت نسبت ضرورت و بد نسبت بین یک فاعل و فعلش به معنی سلب اختیار نیست. اختیار یک منشأ دیگه ای داره، یک فضای دیگه ای داره. صرف وجود ضرورت و نسبت حتمی نمیتواند به معنای سلب اختیار باشد. حق تعالی دارد افعالی انجام میدهد، قدرتش از نایه خودشه، علم هم به این افعال دارد و این افعال رو عالمانه داره انجام میده. خب هیچ چیزی هم وجود نداره که او رو مجبور برای این فعل بکنه. اقتضاء ذاتی حق تعالی با توجه این که منبع کمالات است و هیچ نقصی نداره، اینی که این افعال رو داره انجام میدهد. خب این آیا به معنی مجبور شدنه، معنی جبره؟ این که او فاعل بالجبره، فاعل بالجبر معنای خاص خودش رو داره. صرف این که این آقا مستشری میخواد بگه، میخواد بگه اگر حق تعالی نسبتش با فعلش ضروری و حتمیه دیگه اختیار معنا نداره. واقعا این در واقع اشکال مغالطه است. یعنی اون چیزی رو که روش تمسک کرده اون نمیتواند حق تعالی رو در افعالش مجبور بکنه. بدون نقایصش، این همون معنایی که ما از اختیار میفهمیم، بدون نقایصش. میدونید که در اختیار انسان مشکلی که وجود داره نسبتش امکانیه، چون جزء علت هست و در علت تام تمام علته. توجه کردید؟ تمام علت. محتوای اختیار در باب حق تعالی ثابت هستش بدون نقایصی که در فوائد دیگر مطرح هستش. یعنی خودش میخواد و انجام میده، ولی حتما انجام میده. توجه کردید؟ خودش میخواد و انجام میده، هیچ جبری در کار نیست، کسی او رو مجبور نکرده، ولی به اختزاعات کمال، به اختزاع کمال ذاتی خودش اراده میکند، قطعا اراده میکند و قطعا انجام میدهد. مثل مثال های دیگری رو که ما زدیم، این مثال رو نگاه بکنید، تو این فضا به معنی سلب اختیار نیست. واقعا یک انسان معصوم وقت نماز بشد نماز میخواند. این چه محتوایی در اینجا وجود داره؟ اون محتوای اختیاری که اینجا میگیم معناش چیه؟ اون محتوای اختیار در اینجا هست، با اینکه نسبت او با فعلش ضروری و حتمی. نه میتونه نخونه. یعنی چی؟ انسان معصوم میتونه نماز نخونه؟ میشه؟ این نه قطعاً. چی واقع میشه؟ شما از اون طرف نگاه، بله در رتبه خودش میتواند نخونه، خداوند هم میتواند نکنه. این میتواند به نحو ذهنی، ولی ما میتونیم قطعاً انجام میدهد. ما میدانیم قطعا انجام میدهد به معنی سلب اختیار از او نیست. نه خدا نمیتونه، چون این خدا اینجوریه، منبع کمالات جود محضه، قدرت محضه، هیچ بخلی در او نیست، چون خدا اینجوریه پس حتما انجام میدهد. این واژه جدید و الا به معنی این نیستش که، یعنی میخوام بگیم که خدا متعال مثل فرض آهن ربایی که حتما جذب میکنه، مثلا بگیم که خودش بخواد و اراده کنه، چون این معنی رو ما نمیخوایم راجع به حق تعالی مطرح بکنیم. مثل فوائل طبیعی نمیخوایم حق تعالی رو در نظر بگیریم. خب در فصل هفتم راجع به یکی دیگر از صفات هفتالا بحث میشه که بحث حیات. بحث حیات از یک جهت مقدمه بر بحث علم و قدرته، چنانچه الان در عبارت ها میبینیم، چون مبدأ علم و قدرته. ولی از جهت تعلیمی بحث حیات رو بعد از علم و قدرت مطرح کردن، چون ما وقتی میخواییم راه پیدا بکنیم به حیات در یک موجودی، پس راه همین علم و قدرت به وجود حیات در اونجا پیدا می‌کنیم. لذا گرچه نظم تکوینی بحث اقتضا می‌کنه که حیات پیشتر از علم و قدرت بحث بشه، ولی چون از جهت ما کشف حیات در جایی با التفات به علم و قدرت صورت می‌گیره، لذا پس از بحث علم و قدرت الان داره مسئله حیات رو بررسی می‌کنه. ابتدای مقدمه می‌گیره و بعد حیات رو در تخت اعلی با دو تا استدلال تثبیت می‌کنه. مقدمه‌ای رو که ایشون مطرح می‌کنه این هستش که از نظر ما تو فضایی که خودمون می‌فهمیم، حی کیه؟ زنده کیه؟ حی به اون چیزی گفته میشه، به اون چیزی گفته میشه که در راک فعال باشه، یعنی درک و فعل داشته باشه. فعل منوط است به قدرت، درک هم منوط است به علم. در جایی که این دو تا نقطه وجود داشته باشه، درک، علم و قدرت و فعل وجود داشته باشه، اونجا ما حیات رو تثبیت میکنیم. البته نسبت حیات با علم و ادراک یا باید بگیم مبدعشه، یا باید بگیم همراه با علم و قدرت هسته، یا باید بگیم علتیست که او رو به وجود میاره، یا باید بگیم حیات هست که هر جا باشه ملازم با او و همراه با او جز به لوازم عامش مسئله علم و قدرت هست. این مقدمه است که ایشون مطرح میکنند. حالا وارد این بشیم که آیا حق تعالی حی هست، زنده هست یا نیستش. دو تا استدلال علامه در اینجا مطرح کردن. در نهایه فقط استدلال اول رو بگم، استدلال دوم رو بگم. استدلال اول این استش که ما مطابق مباحث فصل‌های قبل هم علم رو در حیطه ذات، نه در حیطه فعل، هم علم رو در حیطه ذات باری تعالی و عین ذات باری تعالی اثبات کردیم، هم قدرت رو در حیطه ذات باری تعالی و عین ذات باری تعالی اثبات کردیم. وقتی در جایی هم علم باشد و هم قدرت باشد، قطعا اونجا حیاتی هست، چون یا حیات مبدأ این دو تاست یا ملازم با این دو تا هست. وقتی این دو تا امر وجود داشت، قطعا حکایت می‌کند که در اونجا حیات وجود داره. بعد در ضمن استدلال اول ایشون می‌فرماد ماها در ارتباط با مثلا خودمون انسان‌ها، با اینکه علم و قدرتمون زائد بر ذاتمون هست، ولی چون علم و قدرت داریم، لذا حیات را برای ذات خودمون اثبات میکنیم. حالا که اینجوریه، پس به طریق اولا باید حیات را برای موجودی که علم و قدرت عین ذات او هستش باید اثبات بکنیم. درباره خودمون با اینکه علم و قدرت زائد بر ذاته، ولی چون علم و قدرت رو میبینیم از لوازم ذات ما هستش، پس برای ذات خودمون حیات اثبات میکنیم، یعنی ما زنده هستیم. بنابراین به طریق اولا باید در موردی که این در باب حق تعالی که علم و قدرت عین ذات اوست برای ذات او حیات رو اثبات بکنیم. گرچه این بیانی که الان عرض کردم کل فضای استدلال اول رو پوشش شده، ولی اصل استدلال اینه، چون در باب ذات باری تعالی هم علم اثبات میشود هم قدرت اثبات میشود، ضرورتا ما میفهمیم که در اونجا حیات هم وجود دارد. این استدلال اوله. استدلال دوم این استش که ما پیشتر خوندیم هر چیزی که معطی شیئه فاقد او نمیتونه باشه. خب ما حیات را در گونه های مختلفی از موجودات میبینیم. حالا یه مجردات رو قبول بکنیم، در مجردات، در غیر مجردات، انسان ها، حیوان ها، نباتات، حیات رو میبینیم، گونه های مختلفی از حیات رو میبینیم. خب طبیعتا باید به گونه کمالی مبدأ اصلی این کمال، این حقیقت کمالی رو به نحو اعلا و اشرف در خودش داشته باشه. پس حق تعالی در حیطه ذات خودش صاحب حیات هست، حی هست و حیاته. ببینید عبارت علامه الفصل الصابع فی حیاته تعالی، در حیات باری تعالی. الحی عندنا هو الدرات الفعال، وقتی ما در دوربر خودمون میاندیشیم که ببینیم به چه چیزی حی میگیم، زنده میگیم، میبینیم آن چرا که دراک و فعال باشه، اینو میگیم حی. دراک و درک ارتباط با علم داره، فعال و فعل ارتباط با قدرت داره. هر جایی که بحث علم و قدرت باشه، ما اونجا در واقع اطلاق حی میکنیم، میگیم اونجا حیات تحقق داره. پس بنابراین فل حیات و مبدأ الادراک و الفعل، ای مبدأ العلم و القدره، اینجا ادراک و فعل رو برگردون به علم و قدرت. پس حیات مبدأ ادراک و فعل، مبدأ علم و قدرت هستش، یا امریست که ملازم است او را علم و قدرت. این یلازمه رو ملازمه رو لزوم علی و معلولی نگیریم، چون اگه علی و معلولی باشه همون محتوای مبدأون اون رو میرسونه. یعنی یا باید بگیم حیات علت هست برای علم و قدرت، یا باید بگیم که مصاحب و همراهش، اینا معانی مسابقه همن، مسابقت بالاتر از تساویه. حالا حداقل در اینجا تساوی هستش، یعنی حالا که حیات هست پس قدرت هست پس علم هست، نه اینکه حیات علت باشه برای علم و قدرت. پس بنابراین ما در پیش خودمون وقتی حیات رو بررسی میکنیم، میبینیم حیات در جایی که علم و قدرت باشه. پس بنابراین یا باید بگیم حیات مبدأ این دو تا هستش، یا همراه این دو تا هستش. حالا بیایم وارد تثبیت حیات در باری تعالی بشیم که اصلا با دو تا استدلال این معنا رو اثبات میکنه. این استدلال اول است که الان میخونیم: و اذ کانت الحیات تهمل علینا والعلم والقدره فینا زائدتان علی الذات فحملها علی ما کانتا فیه موجودتین للذات علی نحو العینیه کالذات الواجبه الوجود بالذات اولا و اهم. خب اصل استدلال این نیستش که الان در اینجا مطرح. اصل استدلال اینه که ما در ذات باری تعالی چی میبینیم؟ علم و قدرت میبینیم، پس اونجا حیات هست. استدلال اول اصلش اینه. منطقه در ذهنش این نکته هم آوردن، میگن ما وقتی در جایی که علم و قدرت زائد بر ذاته، ولی این ذات مثلا مبدأ علم و قدرته، به اون ذات میگیم حی و میگیم حیات داره، پس به طریق اولا باید در ذاتی رو که علم و قدرت عین ذاتی هستش باید اطلاق حیات بکنیم و اونجا رو حی بدونیم و اون رو حی بدونیم و در اونجا حیات قائل بشیم. در واجب الوجود یه چنین چیزی داریم، پس به طریق اولا حضرت حق رو باید حی بدانیم. از اون جایی رو که حیات حمل میشود بر ما، در حالی رو که علم و قدرت در ما زائد بر ذات ماست، اینا محل بحث اینها داره، در حالی رو که علم و قدرت در ما زائد بر ذات ماست، پس حمل حیات علی ما کانتا فیه بر چیزی رو که این علم و قدرت در او برای ذات او حاصل اصلا به نحو عینیت، مثلا کجا؟ که ذات الواجبه الوجود به ذات، مثل ذات باری تعالی که علم و قدرت عین ذات او هستش، حمل حیات بر چنین موجودی اولا و حقه، به طریق اولویت و با سزاواری بیشتر در اونجا صدق خواهد کرد. فهو تعالی حیاتون و حیون به ذات، از حضرت حق حیات هست، حی است. میتونید بگید زنده، میتونید بگید حیاته، اصل حیاته، عین حیاته، چون بحث عینیته. گفته حیاتون و حیان، حیاتون و حیون به ذات. این یک استدلال دوم: الا انه تعالی مفیز لحیات کل حیین و معتشه غیر فاقد له، علاوه این که حق تعالی مفیز حیات هر زنده است، هر ذی حیاتی است، و معطی شی فاقد او نخواهد بود. پس حق تعالی هم حیات دارد که حیات می بخشد. بله. پس حیات دارد که حیات می بخشه. این هم استدلال دوم در بحث حیات. از بحث حیات خارج میشیم، دو تا اسم از اسماء دیگه باقی مونده. قدرت به، چون قدرت در ضمنش علم رو هم داره، یعنی وقتی شما میگید قدرت به تنهایی یعنی علم هم توش هست. پس بنابراین باز برمیگردیم به همون سرجه اول خودمون. ما در باب قدرت گفتیم که در بدایه گفتیم دو تا رکن درش وجود داره، یکی مبدئیت اثر و دیگری علم. وقتی شما رو قدرت باب شده بکنید، علم هم توش نهفته شده. الفصل الثانی فی ارادته الفصل الثامن فی ارادته تعالی و کلامه. در فصل هشتم دو تا صفت باقی مونده از مجموعه هفت صفت داره، دو تا صفت باقی مونده از مجموعه هفت صفت داره محل بحث قرار میگیره و اونم اراده حق تعالی و کلام حق تعالی است. ما به حق تعالی میگیم مرید، اراده داره مریده، و میگیم متکلم، کلام متکلم. خب در ارتباط با هر یک از این اوصاف بحث های گسترده ای صورت گرفته از سوی متکلمین و حکما و عرفا و اینها، بحث های گسترده است. علامه در اینجا خیلی مختصر در چهار سطح راجع به اراده حق بحث کرده، در چند سطح هم راجع به کلام فرمایشات را آورده و در هر دو حوزه مشهور میان حکما را مطرح کرده و خودشون چندان اظهار نظر در اینجا نکردن. در باب اراده دیدگاه مشهور حکما اینه، در باب اراده حق تعالی منظور ما از اراده در اینجا اراده ذاتیه است، نه اراده در مقام فعل، اراده ذاتی مد نظره. اراده ذاتی رو مشهور حکما برمیگردونن به علم باری تعالی، به نظام اصله، به نظام احسن. در باب علم حق تعالی مسئله علم عنایی یادتون باشه، علمی که خودش در واقع فاعل بالعنایه رو که اونجا میخوندیم، در فاعل بالعنایه همین بحث باید حل و فصل بشه. خب منظور از اراده ذاتی حق تعالی نسبت به اشیاء، نسبت به افعال چیه؟ حکما میگن اراده ذاتی حق تعالی نسبت به افعال و اشیاء همون علم او به نظام احسنه. چون همین به محض اینکه علم به نظام احسن رو در باری تعالی در نظر بگیرید، همین منشأ نظام احسن میشه. ببینید اراده اونی هستش که منشأ فعل بشه، بعد دیگه اراده اونیست که منشأ فعل بشه. البته پیشتر از خودش علم رو میخواد، قدرت رو میخواد، حیات رو میخواد، اونا باشه، ولی اراده که میاد چی تحقق پیدا میکنه؟ فعل تحقق پیدا میکنه. در ما اراده به این معنا هستش. خب اگر اراده رو بخوایم تو حیطه ذات باری تعالی اثبات بکنیم، چه چیزی در درون ذات رو باید بگردیم که این نقش رو ایفا کنه؟ اون علم به نظام احسن. علم به نظام احسن همانا و تحقق نظام احسن همانا. علم او فعلیه به نحو علم عنایی، و مثال هایی رو مشابه هایی رو همونجا مطرح کردیم، مدتات راه هم مفصل مطرح کردیم مباحث رو. پس بنابراین مشهور بین حکما اینه که اراده ذاتی حق تعالی همون علم به نظام احسنه. لذا چنان که ما سمیع و بصیر را شاخه‌هایی از علم هر دانستیم، در بحث‌های سابق در بحث علم الهی گفتیم سمیع و بصیر برمیگرده به علم، اراده را الان برگردونیم به چی؟ به علم باری تعالی. ما در سمیع گفتیم یعنی چی؟ علم به مسموعات. در بصیر ما چی گفتیم؟ علم به مبصرات، و اونا رو شاخه‌های از علم دانستیم. اراده را با توجه به توضیحی که دادیم برمیگردونیم به یک وجهی از علم باری تعالی. علم به نظام اصله رو میگیم اراده. ببینید بیان الله رو غالو. بحث اول در ارتباط با اراده باری تعالی است. غالو اشاره داره به مشهور در میان حکما. غالو ارادته تعالی، و منظور از این اراده، اراده ذاتیه حق تعالی است، تو حیطه ذات. در سطر آخر این فصل علامه یک تذکری میده که اون چه از اراده، حالا در باب کلام همینطوری، اون چه از اراده در کتاب و سنت اومده که خدا این کار رو خواسته و انجام داده و همسال اینها، اینا اراده، اراده معنی صفت فعله، نه اراده معنی صفت ذات. اراده به معنی صفت فعل، صفت فعل با صفت ذات متفاوته. صفت ذات اونی هستش که فقط ذات کفایت میکنه در فهم و انتزاعش، ولی صفت فعل اونی هستش که تا غیر مطرح نشه صفت فعل انتزاعش بی‌معناست. یعنی پای غیر باید به میان بیاد تا صفت فعل جا بگیره. البته این حرف بدین معنا نیستش که رتبتاً پس از فعل است، ولی باید فعلی در کار باشه تا صفت فعل معنا پیدا بکنه، ما بفهمیم. ولی صفت ذات در اونجایی هست که خود ذات باشد و خودش این صفات هستن. ما الان اراده رو میخواییم تو صفت ذات معنا بکنیم. آیین و حکما میخوام بگن اگر تو حیطه ذات بخواید بگردید و چیزی به معنای اراده پیدا بکنید، جز علم به نظام اصلا چیز دیگه رو پیدا نمی کنید. قالوا ارادته تعالی علمه به نظام الاصله، همون نظام احسن عالم، و به عبارت اخرى علمه به کون الفعل خیرن، فهی به عبارت دیگر علم او به این که این فعل مذرد فعل در اینجا این نظام احسن عالم، علمش به این که این خیر است، همین به این که بداند این خیره یعنی انجام دادنش، این یعنی اراده، چیزی غیر از این دیگه نیست. در ما وضعیت متفاوته و در حق تعالی به این شکل هست که اصلا فهیه وجه من وجوه علمی تعالی. با این توضیح که دادیم اراده حق تعالی وجهی از وجوه علمی بای تعالی میشه، چیزی جدای از علم نمیشه، چنانچه ما در سمیع و بصیر هم همین کار کردیم، همه ان السمع به معنی العلم بالمسموعات و البصر به معنی العلم بالمبصرات، چنانچه سمع به معنی علم به مسموعات و بصر به معنی علم المبصرات وجهانه، وجهان خبر ان السمع، کما ان السمع به معنی العلم بالمسموعات و البصر به معنی العلم بالمبصرات که در باب حق تعالی ما پیشتر تفسیر کردیم وجهان من وجوه علمی، این دو تا دو وجه از وجوه علم باری تعالی بود، فهو عین ذاتی تعالی. پس بنابراین علم باری، یا این فهو را بزنید به این وجهی از علم باری تعالی که همون اراده باشه، عین ذات حق تعالی است، چون علم عین ذات حق تعالی است، این شاخه ها و این وجوه هم عین ذات حق تعالی است. ما اراده ذاتی رو تثبیت کردیم با این توضیح گذاریم، و اما در باب کلام، خب ما الان وقتی بحث کلام رو داریم پیگیری میکنیم، متکلم بودن حق رو به عنوان صفت و اسم ذاتی حق تعالی داریم پیگیری میکنیم، یعنی کلام که عین ذات باری تعالی باشه، اون رو میخوایم تعریف بکنیم. مشهور میان حکما در توضیح بحث کلام الهی به این شکله، بحث از اینجا شروع میکنن، کلام در عرف ماها یعنی چی؟ کلام در عرف ماها کلمه، لفظ، کلام، اینا تو همین یه حیطه هستش، اینها در عرف ما به چه معناست؟ به معنای الفاظی است که وضع شده است بر معانی ای، وضع قرار داد شده بر معانی. پس بنابراین کلام و کلمه و امثال اینها یک سری وجودهای اعتباری هستند که دلالت می کنند بر معانی خاص خودشون که در باطن یک انسان قرار داره، یعنی اظهار ما به ضمیر می کنه، کلام و کلمه یه چنین معنایی رو داره. خب حالا بیم جلوتر، اگر ما چیزهایی رو داشته باشیم که به نحو تکوینی دلالتی بر محتوایی دارد، اینجا که به نحو اعتباری بود در بحث کلام، اگر به نحو تکوینی این دلالتش رو ایفا بکنه، ما تو منطق خوندیم دلالت چند قسمه؟ دلالت وضعی داریم، دلالت طبعی داریم، دلالت عقلی داریم. مراد ایشون رو توضیح خواهم داد، مراد ایشون تو این قسمت از بحث همون دلالت طبعی و عقلی، دلالت وضعی رو که گذروندیم. در دلالت‌های طبعی و عقلی که ما الان اسمش می‌ذاریم دلالت‌های تکوینی، دلالت‌های حقیقی، دلالت‌های نفس الامری، ربط به وضع انسان‌ها نداره، خب در اونجا هم یک سری چیزها دلالت بر یک سری چیزهای دیگر می‌کند. اطلاق کلمه و کلام بر این چیزهایی که دلالت تکوینی دارد باید به طریق اولا باشه. مگر کلام و کلمه چی بود؟ کلام و کلمه یک سری وجودهای اعتباری بود که برای یک سری معانی دلالت می‌کرد. حالا اگر ما یک سری حقایق تکوینی داشته باشیم که برای یک سری حقایق دیگر دلالت بکنه، یعنی یک سری چیزهای پنهان هستش، اینا داره اونا رو نشان میده، پس معلوم میشه اینا رو میتونیم کلام و کلمه بدونیم نسبت به اون حقایق پنهان. مثلا اگر در جای ما دودی دیدیم، میتوانیم این دود رو کلمه ای بدانیم که دلالت میکنه بر چی؟ بر آتش. کلامی بدانیم، کلام تکوینی بدانیم که دلالت بر آتش میکنه. با این قیاس اگر در نظر بگیریم تمام موجودات نظام هستی کلمه و کلام حق تعالی هستند. چرا؟ چون اظهار ما فی باطن الحق میکنن، اون چرا در حق نهان بود اینها اظهار میکنن، کمالاتی که در حق هستش اینها دارن بروز میدن و نشون میدن خدا چگونه هستش، خدا علم داره، خدا حکمت داره، خدا قدرت داره، خدا این صفات رو داره، چیا داره به ما اینا نشون میده؟ همین موجودات نظام هستی. پس اینها کلمه و کلام هستن بر اون چرا که در حق تعالی هست. اتفاقا در آیات قرآن هم اطلاق کلمه و کلام بر موجودات شده. اما تا اینجا هنوز بحث ما تمام نمیشه، گرچه در همین حیطه هم ما متکلم بودن حق رو تثبیت کردیم، اما این کلام در حیطه فعله، ما کلام ذاتی رو میخوایم اثبات بکنیم. یه قدم باید جلوتر بریم. تمام اسما و صفاتی که در ذات باری تعالی وجود دارد آیا حکایت از ذات احدی حق تعالی نمی کنه؟ مثلا علم حق تعالی آیا کاشف از ذات او و در واقع کاشف از بعدی از ذات او نیست؟ چرا؟ علم او، قدرت او، حیات او، هر چیزی که در حیطه ذات او ما در نظر بگیریم داره خبر از ذات میدهد، ذات حق تعالی میدهد. بنابراین ما مجموعه اسما و صفاتی که در ذات باری تعالی و عین ذات باری تعالی هست و دلالت بر حقایقی در حق تعالی میکنه، هم اونها رو میتونیم کلمه و کلام بدانیم. حکما مرادشون از کلام ذاتی هست حالا همین معنا هسته. پس اگر تو این بحث دقت کرده باشیم، ما کلمه و کلام حق تعالی رو در دو حیطه مطرح کردیم، یکی موجودات نسبت به حق تعالی، موجوداتی که در خارج افعال حق تعالی که میشه کلام و کلمه فعلی حق تعالی، و یکی اسما و صفاتی که در ذات حق تعالی عین ذات حق تعالی است، اونها هم حکایت میکنند به نحوی از ذات باری تعالی. اونجا رو میگیم کلام ذاتی اختالا، که این ذات اختالا. بخونیم عبارت رو، وقت گذشته. خب پس توضیح بحث کلام رو گذراندیم تا اون عقولا، حالا فردا این قسمت رو سریع‌تر می‌کنیم تا برسیم به بحث‌های بعد. السلام علیکم و رحمت الله.